اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گزارش ها از وقوع انفجار در یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان خبر می دهند. یک مقام حکومت طالبان که نخواست نامش ذکر شود و خبرگزاری فرانسه وقوع انفجار را تایید کرده ولی جزئیات بیشتر نداده است. علت انفجار که صدای آن به قول مردم 2 کیلومتر دورتر از محل شنیده شده هنوز روشن نیست. نیروهای امنیتی محل رویداد را انسداد کردند. حکومت طالبان از آغاز کمپاین نهالشانی در افغانستان خبر داده می گوید که در 2 سال گذشته میلیون ها نهال در کشور غرس شده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است در گزارش امروز خود به این مناسبت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از قول مولوی عطاالله عمری سرپرست وزیر زراعت آبیاری و مالداری منتشر ساخت که در 2 سال گذشته 82 میلیون نهال به منظور سرسبزی، زیباسازی و حفاظت محیط زیست غرس شدند. همزمان مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به این مناسبت گفته که تلاش ها به منظور انتقال آب دریای پنجشیر به کابل آغاز شده و از شهروندان خواست که از مصرف بی‌رویه آب خودداری کنند. ملل متحد می گوید که افغانستان از جمله ده کشور آسیب پذیر در جهان است که از تغییرات اقلیم و امکانات خیلی اندک برای مقابله با آن تغییرات دارد. اداره استخبارات نظامی اوکراین امروز گفت که تیاره های بدون سرنشین این کشور یک کشتی گزمه قوای روسیه در شبه جزیره اشغالی کریمیا را از بین برده است. اعلامیه استخبارات نظامی اوکراین در تلگرام افزوده که قوای خاص استخبارات نیروهای بحری با حمایت وزارت پیشرفت دیجیتالی در این عملیات سهم داشتند. گفته می شود که این کشتی به نام سرگی کوتوف 65 میلیون دلار ارزش داشت. اردوی روسیه هنوز در مورد تبصره نکرده است. و سازمان زمینشناسی امریکا اوایل امروز اعلام کرد که زلزله به قوت 5.4 درجه ریشتر ولایت سیستان بلوچستان ایران را تکان داد. این سازمان افزوده که این زلزله در عمق 35 کیلومتری زمین بوده و مرکز آن در 66 کیلومتری شمال غرب شهر فنانوج بوده است. از تلفات جانی یا خسارات فوراً گزارش نشده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش تلفات ناشی از بارش برف و باران‌های شدید در افغانستان و تأخیر در رساندن کمک‌ها.
یوسو کمکونه شوی دی خو هغه دوی دبر
یک اندازه کمک صورت گرفته اما اندک است، دیگر نه کسی بازخواست کرده و نه کمک
نه چه پختنه کرده و نه تردیده ما کمم رسته شوی.
ایالات متحده تا هنوز بزرگترین کمک کننده بشری در افغانستان است، اما کارشناسان میگویند که افغانستان نیاز به کمک های انکشافی دارد. ادامه بیش از 800 تن در سال گذشته در ایران در 8 سال گذشته بی سابقه بوده است. گزارش از تحولات این کشور. گشایش رستوران زنانه در هرات بدیل وضع محدودیت طالبان بر رفتن زنان به پارک ها و محلات تفریحی.
افسرده ام یا که مریض ام یا که به خونه تنها شیشته ام میام اینجی میگم به یک پارک جادگی نمیشه که ما بریم.
و در نیمه دوم برنامه بازپخش بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که راه‌ها و سرک‌هایی را که به دلیل بارش برف و باران‌های اخیر مسدود شده بودند بازگشایی کرده است. این وزارت در زمانی از باز شدن راه‌ها و سرک‌ها سخن میگوید که برخی از شاهراه‌های افغانستان از جمله سرک‌های ولسوالی‌ها به دلیل بارش برف هفته گذشته هنوز بسته است. از سوی دیگر وزارت آب و برق حکومت طالبان نسبت به افزایش سطح آب و وقوع سیلاب در برخی حوزه‌های آبی افغانستان از 15 تا 17 ماه جاری هشدار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش سهل لیوال کمین اکنون با ماست.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان خبر داده که شماری از شاهراها و جاده هایی که در مناطق مختلف افغانستان اخیراً در نتیجه برفباری های سنگین بسته شده بود پاکسازی شده است. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تعداد از شهرها و جاده ها که به دلیل برفباری، طوفان و سرازیر شدن برفکوچ در چند روز گذشته برای تردد وسایل مسدود شده بود پاکسازی و بازگشایی شده است. دو از مردم و رانندگان خواستند تا در هنگام عبور و مرور از نقاط آسیب پذیر لباس های زمستانی و زنجیر در تایر وسایل نقلیه را به همراه داشته باشند تا از بروز حوادث جلوگیری شود. هفته گذشته و هفته جاری شماری از شهرها و سرک ها در برخی از ولسوالی های نورستان، کنر، غزنی، فاریاب، بامیان و فرا به شمول شاهراه سالنگ به دلیل برف و باران بسته شده بود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان یک روز پیش از این اعلام کرد که بر اثر رانش زمین و سیلاب ناشی از بارش برف و باران در ولایت های مختلف 39 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر 637 خانه تخریب شده و نزدیک به 1000 رأس مواشی نیز از بین رفتند. در این حال برخی از خانواده هایی که بر اثر بارندگی ها و برف باری های اخیر متحمل خسارات جانی و مالی شدند میگویند که زیان های زیادی به آنان رسیده اما کمک های چندان دریافت نکردند. یک باشنده ولایت نورستان که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود و دو هفته پیش تعدادی از اعضای خانوادهش را در نتیجه لغزش کو بر اثر برفباری از دست داده است در رادیو زودی گفت
یو سو کمکونه شویدی خو آقا دوی دوبار
یک اندازه کمک صورت گرفته اما اندک است، بسنده نیست. افراد زیادی از اداره های مختلف به اینجا آمدند و اطمینان دادند که کمک خواهند کرد، اما حتی تا هنوز کمک های فوری هم انجام نشده است. وعده کردند و رفتند، دیگر نه کسی بازخواست کرده و نه کمک.
گفتنی است که یکی دیگر از مشکلات بزرگ ناشی از برفباری و باران بسته بودن راه هاست که مردم را با مشکلات مختلف مواجه کرده است. حیات الله ساکن ولسوالی پارون در مورد رادیو آزادی چنین گفت.
افرادی که می خواهند برای درمان و یا خریدن وسایل ضروری یا برخی موارد دیگر بروند و دلیل بسته بودن جاده ها ناشی از برفباری در اینجا گیر ماندند.
همزمان با این وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نسبت به احتمال افزایش سطح آب و وقوع و جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق از افغانستان از 15 تا 17 ماه هود هشدار داده است. این وزارت در وبسایت خود نوشته است که احتمال بارش شدید باران و برف در جنوب و غرب افغانستان وجود دارد که ممکن است باعث افزایش بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب شود.
بله، همکار ما سهر لیوال بود که گزارش میداد از وضعیت آب و هوا و همچنان خسارات جانی و مالی و بندش راه ها در اثر برفاری های شدید. نجیب آقا فهیم سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس تنظیم آب را با خود داریم. استاد، طور که شما شنیدید که این سیلاب ها خسارات جانی و مالی به مردم رسانده، سرعت رسیدگی حکومت ها به آسیب دیده ها و کاهش تلفات چی نقش را داره به نظر شما؟
بله آقای نایب، من عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های برنامه تان. ببینین، امی رسیدگی به حوادث طبیعی یا مبارزه با حوادث طبیعی یک حلقه است که یک زنجیری است که حلقات مختلف و وابسته به هم دارد. این شروع میشه از پیشبینی. اگر شما با موقع پیشبینی نکنین وضعیت جوی را، وضعیت وقوع حوادث احتمالی را، برف و باران را، شما و در مورد پیشبینی هایتان در مردم آگاهی ندید و همچنان بعد از اینکه شما پیشبینی کردین، پیشبینی یک مرحله کار است، مرحله بعدیش آمادگی است. شما این پیشبینی ها را چطور میتونین به برنامه های عملیاتی مشخص تبدیل بکنین؟ به عنوان مثال، وقتی ما پیشبینی میکنیم که وقوع برف سنگین در راه است، فرضاً در مناطق مرکزی افغانستان و در شمال شرق افغانستان، شمال افغانستان، برخی از مناطق جنوبی و مرکزی افغانستان، طبیعی است که در اثر وقوع برف سنگین راه بسته میشه، امکان برف کوچه وجود داره، قطع راه مواصلاتی طبعا عرضی خدمات به مشکل مواجه میسازه، امکان شیوع امراض مختلف وجود داره، امکان از این وجود داره که خانه ها زیر برف شوند، مردم در آب گیر ببانند. اگر شما یک برنامه عملیاتی مشخص بر مقابله با این مسائل نداشته باشین، شما نمیتونید وقتی که برف بارید کاری بکنین. وقتی که برف بارید، راه بسته شد، میدان های هوایی بسته شد، طبعا کمک رسانی کار بسیار بسیار مشکل میشه. باز بعد از اون میره تا مرحله سومش، مرحله مقابله است و باز بعد از اون بازسازی خرابی های ناشی از وقوع همه حوادث طبیعی. قسمی که دیده میشه، یک مقدار اداری هواشناسی پیش بینی کرد، اما بعدا دیده میشه که برنامه های عملیاتی مشخص برای کاهش خطر وجود نداشت، آگاهی برای مردم، آگاهی دهی به موقع در سطح قریجات صورت نگرفت. به عنوان مثال، در سطح قریجات متاسفانه حال منابر مسجدها فرضاً به اصطلاح به یک منبع ترس و تهدید برای مردم متاسفانه تبدیل شده، در حالی که مساجد ظرفیت خوبی دارند که از این ظرفیت میشه در جهت آگاهی بخشی مردم فرضاً استفاده شود. اگر یا اداره مربوطه فرضاً یک هماهنگی درست اگر نداشته باشند، ما نمیتونیم از این ظرفیت های
بله استاد، شما گفتین از تدابیر تقریبا باید گرفته شوه، از او یاد کردین، ولی در اینجا یک مسئله دیگه ایست که تنظیم آب چی نقش داره؟ فرضاً پیش از این که سیلاب ها بیایه یا پیش از این که زمستان بیایه، چگونه میتونن حکومت ها تدابیر را بگیرن تا آب سیلاب ها را تنظیم کنن؟
ببینید، در ارتباط به صورت عادی افغانستان کشور حادثه خیز است. اگر بارندگی باشد، طبعا سیلاب است، برفکوچ است، لغزش زمین است، بندش راه است. اگر نباشم خوشسالی است. بنابراین وقتی که بارندگی احتمال وقوعش پیش بینی میشه، چیز دیگه که مهم است آگاهی دادن به مردم است. اداره مربوط باید مناطق آسیب پذیر است، طبعا نقشه هایش از قبل آماده شده بود، مناطق آسیب پذیر تا سطح قریجات باید تشخیص بکنن، تحلیل بکنن، برای مردم باید آگاهی داده شد. ما وقوع سیلاب جلویش گرفته نمیتونیم، اما اگر مردم در جریان قرار بگیرن که در قریشان احتمال وقوع سیلاب وجود داره، طبعا این آگاهی کمکشان میکنه که حداقل به خاطر نجات جان خود و اشیا و اموال ضروری خود با موقع اقدام باید بکنن. این کارهایی میشه، یا فرضاً اداره مسئول کمک های اولیه مورد نیاز مردم باید با موقع در محل باید برسانه، ذخیره بکنه. وقتی که فرضاً در یک منطقه از بادغیس سیلاب رخ میده و شما از قبل پیش بینی هم کردین، اما آمادگی ندارین، کمک های مورد نیاز فراهم نساختین. به عنوان مثال وقتی که زمستان سخت در راه است، در زمستان سخت مناطقی که مردم شغلشان تربیه مواشی است، طبعا مواشی با کمبود علوفه و غذای مورد نیاز حیوانات مواجه میشن.
بله استاد،
برای مسئول پیش بینی نداشته باشن، این منابر در محل فراهم نسازن، طبعا وقتی که حادثه به وقوع پیوست در او وقت کار زیادی امکان پذیر نیست متاسفانه.
بله استاد، اگر کوتاه بگوین که سرعت رسیدگی حکومت به این آسیب پذیری چقدر در کاهش خسارات و کاهش تلفات کمک میکنه؟
طبعا میتونه بسیار مؤثر باشه اگر آمادگی خوب وجود داشته باشه، آگاهی دی به موقع صورت بگیره، کمک ها در محلات توزیع شه و جابجا شه و سرعت اقدام میتونه خسارات ها را کاهش بده، از وقوع تلفات زیاد جلوگیری بکنه و در مجموع از میزان رنج و مصیبت مردم کم بسازه.
بسیار زیاد تشکر استاد نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنتون کابل و وزیر اسبق رسیدگی با حوادث دوره جمهوریت بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان هم واشنگتن بزرگترین ارائه کننده کمک های بشر دوستانه به افغانستان بوده است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال درباره افغانستان گفت که آمریکا متحد به ادامه حمایت بشر دوستانه از مردم افغانستان است. جاوید فیضی گزارش بیشتر در جزئیات میده در یک گزارش.
میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، واشنگتن همچنان بزرگترین ارائه کننده کمک به افغانستان بوده است. وی روز دوشنبه 4 مارچ در یک نشست خبری افزود ایالات متحده متحد به ادامه حمایت های بشر دوستانه از مردم افغانستان است. میلر همچنان گفت که ادامه این کمک ها یکی از راه های مقابله با مسائل مربوط به اقتصاد کلان افغانستان است. با گفته وی، آمریکا در دو سال گذشته بیش از $2 میلیارد به افغانستان کمک کرده است.
The United States remains committed to supporting the people of Afghanistan. One way we continue to do that.
ایالات متحده همچنان متحد به حمایت از مردم افغانستان است. یکی از راه‌هایی که ما به انجام آن ادامه می‌دهیم، رسیدگی به مسائل زیربنایی اقتصاد کلان است که ثبات لازم را برای مؤثرتر بودن وضعیت بشر دوستان کنونی فراهم می‌کند و به کاهش بسیاری از مسائلی که به بحران بشری امروز در افغانستان می‌انجامد کمک میکند. ما همچنین به عنوان بزرگترین ارائه کننده کمک های بشر دوستانه به افغانستان باقی میمانیم و از اگست 2021 بیش از $2 میلیارد کمک های نجات بخش و پایدار به مردم افغانستان ارائه کرده ایم.
در همین حال برخی آگاهان امور اقتصادی در کنار اینکه کمک‌های آمریکا به افغانستان را در وضعیت کنونی مؤثر می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که افغانستان نیاز به کمک‌های توسعه‌ای دارد تا زیرساخت‌های اقتصادیش تقویت شده و زندگی مردم از لحاظ اقتصادی بهتر شود. محمد بشیر دودیال، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت کمک‌های ایالات متحده آمریکا توانسته است که جلو گسترش بیشتر فقر در افغانستان را بگیرد، اما کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند در رشد اقتصاد و خودکفایی مردم افغانستان مؤثر باشد.
ما از سالهای سال گفته میریم که اگر کمک صورت میگیره باید کمک ها به شکل انکشافی باشه و نتیجه از این پروژه های است که بر پیشرفت و تعلیم مملکت کمک میکنه، چه پروژه های تولیدی باشه، خدماتی باشه، تمام از اینا به نفع مملکت است. ما به نیروی بشری با کیفیت، به متخصص، به افراد مسلکی ضرورت داریم و به سرمایه گذاری در سکتورهای بسیار عمده صنعت ضرورت داریم، به انکشاف دهات ضرورت داریم و این در اقتصاد ما بسیار رول داره.
دودیال می گوید که رشد زراعت و مالداری و صنایع دستی می تواند تأثیر مؤثر و خوب بر زندگی مردم در افغانستان داشته باشد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز روز دوشنبه 4 مارچ در دیدار با یک مقام سازمان ملل متحد در کابل مدعی شده که گرسنگی، فقر و بیکاری از رژیم گذشته برای آنها به میراث مانده که کنترل و از بین بردن آن به زمان زیاد و امکانات بیشتر نیاز دارد و جهان از نگاه بشری نباید افغانستان را فراموش کند. اما سازمان های بین المللی همواره گزارش دادند که در پی حاکمیت دوباره طالبان بحران اقتصادی، فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کمپیشینه گسترش یافته است. برخی مردم هم در افغانستان بارها بر رادیو آزادی گفتند که پس از حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادیشان خراب شده است. این در حال است که اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در ماه دل و در گزارش 3 ماهه خود به کنگره این کشور گفته بود که امریکا پس از خروج از افغانستان 11.21 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حال از تحولات منطقه. ایران با اعدام بیش از 800 نفر در سال گذشته بیشترین آمار اعدام از 8 سال به این سو را داشت. حکومت ایران در سال 2023 میلادی 843 نفر را اعدام کرده است. دو سازمان عامی حقوق بشر با ارائه این ارقام در گزارش سالانه خود میگویند که احتمال دارد آمار واقعی بسیار بلندتر از این باشد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
این اعدام ها که اخیراً بیشتر با دار زدن صورت گرفته نسبت به سال 2022 که 582 اعدام انجام شد 43% افزایش نشان می دهد. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است و سازمان فرانسوی به نام با هم علیه مجازات اعدام در گزارش مشترکی که در هفته جاری منتشر کردند می گویند که اعدام بیش از 800 نفر در ایران طی یک سال بالاترین رقم از سال 2015 تا کنون محسوب می شود. در سال 2015 حداقل 972 نفر در ایران اعدام شدند. این دو گروه حقوق بشر حکومت جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که از مجازات اعدام برای گسترش ارهاب در جامعه به دنبال اعتراضات گسترده استفاده می کند که در سال گذشته هجری شمسی پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد. این دو سازمان در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در ایران گفتند که حدود 85% اعدام ها توسط مقامات ایرانی اعلام نشده است. به این معنا که تعداد واقعی اعدام ها احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا ده ها اعدام دیگر به دلیل فقدان جزئیات کافی یا ناتوانی در تایید موارد از طریق دو منبع مختلف در گزارش گنجانیده نشده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران به مناسبت انتشار این گزارش گفت که این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به گفته وی چون ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. او افزود که حکومت ایران به گفته وی توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای بقای خود تلاش می‌کند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که ایران از لحاظ اعدام‌ها بعد از چین در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. گزارش سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که 471 نفر در سال 2023 به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند که این رقم نشان می‌دهد که اعدام‌ها در چنین موارد دو برابر افزایش یافته است. در گزارش آمده که برخی اعدام‌ها بدون اینکه به خانواده یا وکیل فرد محکوم اطلاع داده شود محرمانه انجام شده و از برخی دیگر خبری در رسانه‌های رسمی نشر نشده است و این در حالی است که قانون جمهوری اسلامی حکم می‌کند که به وکیل فرد محکوم باید قبل از تنفیذ اطلاع داده شود. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که با استثنای چین که سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند دستیابی به معلومات دقیق در آنجا ناممکن است، حکومت ایران با اعدام 22 زن بیشترین موارد اعدام زنان را در سال گذشته در جهان داشته است. گزارش می افزاید که موارد اعدام در اقلیت‌های قومی در مقایسه با شمار کل اعدام‌ها نیز نامتناسب به نظر می رسد. در گزارش آمده که حداقل 167 نفر از اقلیت بلوچ در سال 2023 اعدام شدند که 20% از کل اعدام‌های این سال در ایران را در بر می گیرد، در حالی که بلوچ‌ها 5% نفوس ایران را تشکیل می‌دهند. گزارش می‌افزاید کسانی که به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند عمدتاً از ضعیف‌ترین اقشار جامعه اند و اقلیت‌های اتنیکی به خصوص بلوچ‌ها در میان اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر به نسبت جمعیتشان در ایران فیصدی بالایی دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. یک زن با فعال ساختن یک رستوران ویژه زنان در شهر هرات برای بسیاری از زنان و دختران فرصت دور همی و مطالعه را فراهم ساخته است. روزانه ده ها تن از زنان و دختران با دوستانشان به این رستوران می آیند و ساعت را کنار هم سپری می کنند. این زنان و دختران که از رفتن به پارک ها، مکاتب و پوانتون ها محروم هستند، برای دیدن دوستان نزدیکشان به این رستوران می آیند. جزئیات بیشتر را در گزارش از شهپور صابر میشنوید که با صدای یک خانم مالک رستوران آغاز میشود.
شما غذا خود تهیه کنیم، آشکا شما جوشی باشه، منتو کنم تیار کنیم.
با آغاز یک روز دیگر ملاله فروتن و همکارانش برای مشتریان رستوران خود غذا آماده میکنند. ملاله فروتن 38 ساله با سرمایه $3,000 این رستوران را در مرکز شهر هرات فعال ساخته است. رستوران صبح بهار مخصوص زنان است. 5 تن در این رستوران به عنوان کارگر کار می کنند و ماهانه تا 7000 افغانی معاش دریافت می کنند. در این رستوران غذاهای محلی مانند آشک، منتو، سمبوسه و بولانی پخت و پز می شود. همچنان زنان برای نوشیدن چای و قهوه نیز به این رستوران می آیند. اما زنان و دختران تنها برای خوردن غذا و نوشیدن چای و قهوه به رستوران صبح بار نمی آیند. آنان برای دیدن دوستانشان و فرار از خانه نشینی و دلتنگی برای چند ساعتی به این رستوران سر می زنند. فروتن می گوید زنان و دختران در کنار خوردن غذا برای چند ساعتی در فضای آرام کتاب می خوانند.
بیشتر دختر جوان ها می آیند. بیشتر دخترهایی که بیشتر خود این همیده که بریمه می شینم قصه می کنم، افسرده هم یا که مریض هم یا که به خونه تنها شیشته هم می آیم اینجی می گم به یک پارک جادگی نمی شه که ما بریم اینجی که بیایم خود دوستا خود می شینم قصه می کنم و از ما قصه ها معامل می کنم.
رستوران صبح بهار برای بسیاری از زنان و دختران به پاتوق پر از آرامش مبدل شده است. آنان در کنار دوستان و همسینفی‌های مکتب و پوهندونشان که از تحصیل محروم هستند، غذا می‌خورند، کتاب می‌خوانند و قصه می‌کنند. سمیه محبوب 23 ساله محصل سال 4 پوهندون هرات پس از 7 ماه همسینفی و یک دوست صمیمی‌اش را در این رستوران دیده است. او میگد از خانه نشینی و بی‌سرنوشتی به تنگ آمده و خوشحال است که برای لحظاتی می‌تواند از خانه بیرون شود و در این رستوران آرامش دارد.
من یک خانمی هستم که از لحاظ فامیلی هیچ حمایت کننده خاصی را نداریم در خانه و من کسی هستم که بیشتر مجبور هستم که خانواده خود از لحاظ مالی حمایت بکنم، یعنی مکلف هستم. بخاطر امی اگر من در اینجا نمی آمدم، بر علاوه که مریضی من بسیار دشوار می شد به خودم، شاید از لحاظ اقتصادی به هم می خورد خانواده ما.
زهره هوشمند 24 ساله یک از 5 کارگر این رستوران است. او که نان آور خانواده 3 نفرهش است، در بخش حسابداری کار می کند. زهره پدر و مادرش را به علت بیماری از دست داده است و با برادر و خواهرش زندگی می کند. وی درباره فراهم شدن فرصت کار در این رستوران به رادیو آزادی می گوید.
به خونه واقعا سخت میگذره. به همون لحاظ رستوران صبح بهار یک محلیه به خاطری که ما اینجا خانم ها دور هم جمع میشیم با خیال راحت، چون مکان کاملا زنانه، هم میتونیم اینجا دوستا هم دیگر رو ببینیم و هم یک محل آرومه به خاطر مطالعه کردنه.
بیشتر از 2 سال میشود که حکومت طالبان تمام محیط های بیرون از خانه مانند پارک ها را روی زنان مسدود ساخته است. همچنان مسدود شدن مکاتب و پوهنتون ها بروی زنان و دختران باعث خانه نشین شدن این زنان شده است. به گفته زنان، محدودیت های اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر آنان، به ویژه در زمینه نوع لباسشان و رفت و آمد در سطح شهر، زندگی را برایشان بسیار سخت ساخته است. ملاله فروتن میگد هدف اصلیش از فعال ساختن رستوران صبح بهار گرد هم آوردن زنان و دختران است که از خانه نشینی و محدودیت ها خسته شده و می خواهند که لحظاتی از خانه بیرون شوند و با دوستانشان ببینند و قصه کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، در ادامه